بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم ان شاء الله در این برنامه نیز در این نگاهی دوباره به قرآن خدای سبحان نکات دقیق و جدیدی رو بر ذهن ما و بر زبان ما جاری کنه و همه سر سفره قرآن متنعم بشیم انشاءالله. در خدمت اجای رضایی هستیم.
شما بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد بزرگوار و فرزان جناب آقای ملکی و دوست عزیزم جناب حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو پیگیری میکنم. امیدوارم که بتونیم در این جلسه هم در خدمت دوستان باشیم.
در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت از استاد و جای رضایی و شما بینندگان محترم و خداوند متعال و شاکرم که با یک برنامه قرآنی انشاءالله مهمان خونه هاتون هستیم.
خیلی متشکرم.
سلام باشید.
آسیبی که سوره مبارکه تین به آن اشاره دارد بیدینی است که انسان را به اسفل سافلین میرساند و راه برون رفته از آن عمل به دین است. خداوند برای عمل به دین هم برنامه و شریعت لازم را به وسیله پیامبران به انسانها رسانده است که در همین سوره خداوند با قسمهایی به مکانهای نزول شریعت به این نکته توجه میدهد و هم ابزار لازم برای این عمل را در وجود انسان به احسن وجه قرار داده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. برای رسیدن به رستگاری و نتیجه داشتن عمل بدین، عمل صالح باید با ایمان همراه باشد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. با عمل بدین انسان به آرامش حقیقی میرسد که نشانه آن این است که نه ترسی از آینده دارد و نه غمی از گذشته.
سوره شرح امروز مورد مداقه قرار میگیره. این سوره از سوره هایی است که در مکه بر پیامبر عظیم الشان نازل شده در سال دوم بعثت، بنابر یک نقل جزء دوازدهمین سوره است که بر پیامبر عظیم الشان نازل شده. حاکی از این است که زمان نزول این سوره زمانی است که یک سال و اندی بر پیامبر عظیم الشان سختی های بسیار زیادی وارد شده و این سوره برای تسلای دل بهترین مخلوق عالم هستی یعنی پیامبر عظیم الشان نازل شده. اما آیات وقتی بر پیامبر نازل می شود و شأن نزولش هم خود پیامبر هست، این به معنی انحصار نیست، بلکه بیان قاعده هایی است که یکی از مصادیق اون قاعده ها پیامبر عظیم الشان. لذاست که امام باقر علیه السلام فرمودن که قرآن مانند خورشیده، یجری که جری شمسه. چطور خورشید هر روز نورش نور جدیده، نور دیروز نیست. آیات قرآن هم، سور قرآن هم وقتی انسان خدمتشون در محضرشون قرار میگیره هر روز پیام جدیدی رو برای انسان بیان میکنه، اما پیام جدیدش پیام در طول، در عرض نیست، یعنی پیامیست در همون راستای پیام دیروز، منتها عمیق‌تر و وسیع‌تر و دقیق‌تر. این سوره به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. ای پیامبر، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ آیا وسعت ظرفیت بهت ندادیم؟ معلوم میشه که یکی از نیازهای انسان وسعت در قلبه، وسعت در ظرفیته، توسعه ظرفیته که انسان دریا دل بشود، انسانی نشود که با کوچکترین حوادث او را از پا در بیاره یا با بزرگترین نعمتها بخواد او را به طغیان وابداره. آیا ما تو رو ظرفیتت توسعه ندادیم؟ داره اشاره میکنه به نعمتهایی که خدای سبحان به پیامبر عظیم الشان داده. یک، و وضعنا عنک وزرک. خب این مأموریت بسیار مأموریت سنگینیه. وزر یعنی امر سقالتدار، سنگین. وزیر یعنی کسی که کارها و مسئولیت سنگین را به دوش میکشه. آیا ما اون سنگینی بسیار بسیار بزرگ رسالت و وحی را بر شما آسان نکردیم، از شما بر نداشتیم؟ اون سنگینی این مأموریت که کمر رو خورد میکنه، ما اون سنگینی را از تو بر نداشتیم، یعنی بر داشتیم. و در نتیجه و رفعنا لک ذکرک، آیا اسم تو را، نام تو را در عالم بالا نبردیم؟ الان هر کس در عالم هستی بیش از 1.5 میلیارد مسلمان هر روز نام پیامبر در کنار نام الله قرار گرفته. غیر از این که نامش را همه فهمیدن، همه شناختن به عظمت، به بزرگی، غیر از اون مسلمان ها هر روز در نمازشون، در اذانشون نام مبارک پیامبر را میبرن. آیا ما تو را با نام نکردیم، معروف نکردیم، مشهور نکردیم؟ این بخش اول قصه است، آیه است، سوره است. اما بخش دوم در اصل به علتها میپردازه. میدونی چرا شرح صد بهت دادیم؟ چون از سختی نترسیدی. یکی از آسیبها و آفتها ترس از سختی هاست و برای برون رفت از این آسیب باید انسان خودشو در سختی بیندازه. اصلا دنیا، جهان جای تناسایی نیست. بعضی ها تلاش میکنن که در دنیا تناسایی کنن، امکان که نداره. در صورت دنیا جای گرفتاری ها و غم ها و غصه ها و سختی هاست. اما بعضی ها دل به سختی میدن. حضرت در نهج البلاغه فرمود از هر چی میترسی خودتو در اون بینداز. هم ترسید میریزه، هم اتفاق بزرگی میفته، چون در سختی هاست که انسان بزرگ میشه، در سختی هاست که انسان شرح صدر پیدا میکنه، در سختی هاست که اگر انسان مقاومت بکنه در کنار سختی ها پیروزی ها و فتح الفتوح ها به وجود میاد. یک مکتبی است که خدای سبحان داره در قالب تسلی بر پیامبر عزیزش داره بیان میکنه که انما العسر یسرا. نه بعد از عسر یسر هست، نه بعد از سختی آسانی هست، نه بگیم بعد از هر سر بالایی سر پایینی هست، نه، در دل سختی، در دل عسر یسر همراه همند. اگر کسی یسر میخواد، آسایش میخواد، پیروزی میخواد، حتما باید دل به سختی، تن به سختی وارد مبارزه با سختی ها بشه. بعد نتیجه گیری که خدای سبحان اینجا برای پیامبر عظیم شان داره اینه که فیضا فرخت فنسر. حال که این چنینه، هیچ وقت خودت از سختی جدا نکن. در یه سختی وارد شدی، فتحش کردی، بزرگ شدی، دوباره در سختی دیگری وارد شد، اون رو فتح کردی، دوباره در سختی، چون رشد تو و تعالی تو در دل سختی هاست. رضا شما کدام دانشمند رو در دنیا میشناسید که بدون سختی اون دانش را فتح کرده باشه؟ امکان نداره قله دانش را کسی فتح کنه بدون سختی. اما همون کسی که لحظه به لحظه داره میخواند، سختی میکشد، همون لحظه نیز میداند. یعنی این دانستن ها در کنار اون سختی هاست، در کنار اون مشنویستن ها و تمرین کردن هاست، در با همه. فعضا فرقت فنصب و الارب بی که فرقم. این کارها را با عشق به خدا انجام بده، دل به خدا بده، خدا هم یاریت میکنه. و الارب بی که فرقم، این رغبتت را، شوقت را و عشقت را به خدای سبحان داشته باش تا که به عملت رشد بدهد. ما کان لله من کان لله کان الله له. هر کس برای خدا وارد تلاش و سختی بشه، خدا کمک میکنه او را در اوج پیروزی ها قرار میده. این خلاصه ای بود از این سوره. پس نگاهی دوباره به این سوره، این است که آسیبی که انسان رو تهدید میکنه تنبلی است. دل ندادن به سختی هاست، تن ندادن به سختی هاست، ترس از سختی هاست، این آسیبه. برای برون رفت از اون بفرمایید که شما وارد سختی ها بشو، برای خدا هم این کار رو انجام بده، خداوند لحظه به لحظه به تو شرح صدر میده، وسعت روح میده، روحت وسعت پیدا میکنه. این که حضرت در نهج البلاغه فرمود که یا کمل ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، این قلب ها مثل ظرف ها هستن، بهترین ظرف ها وسعت یافته ترین اونهاست. اونهایی که شرح صدر دارن به راحتی با خانم بچه هاشون دعوا نمی کنن. خب این خلاصه از این بحث. تا ببینیم دوستان عزیزمون چه نکاتی رو میخوان در این زمینه مطرح کنن. خب ابتدا خدمت آقای حسینی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از چون یه مطلبی که در مورد این سوره حالا من میخوندم، واقعا سوره برای من هر دفعه که دارم میخونه اصلا جدیده، مطالب جدیدی رو برای انسان واقعا کشف میشه. یه چیزی که هست اینجا این مسئله همون شرح صدره. شرح صدر ماهیتش چه چیزیه؟ ایجاد فرمود، ایجاد ظرفیت هست، چه نوع ظرفیتی برای انسان ایجاد میکنه که این آیات بعدی که وضع وزر خداوند متعال اون سنگینی رو از پیامبر برداشته به وسیله همین شرح صدر. طبق فرمودی که حضرت علامه دارند، این آیات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این آیات ترتبند، مترتب بر هم دیگند، یعنی اینکه شرح صدر علت برای وضع وزر هست و علت برای رفع ذکر هست که رفعت نام پیامبر. این شرح صدر رو واقعا از لحاظ ماهیتی بگیم ایجاد ظرفیت وجودی است. چه نوع ایجادیه؟ چه چیزی هست که اگر این شرح صدر نبود اون سنگینی هایی که رسالت داشته کمر پیامبر رو میشکست؟ یعنی این شرح صدر خیلی ماهیت بالایی داره که برای پیامبر اکرم هم این نیازه و باعث میشه که اتفاقا اینها رو بتونه تحمل بکنه. حالا این رو اگر بفرمایید.
ما اگر یه مقداری مصادیق عینی و زمینی بخوایم مثال بزنیم، ما ها در مواجهه با افراد متنوعیم. میگیم فلان کس خیلی انسان صبوریه، به راحتی از کوره در نمیره، به راحتی عصبانی نمیشه، به راحتی کنترلش از دست نمیده، عجیب، انسان عجیبی. این یه نمه از شرح صدره. وسعت روحه، این زیق روح نداره که با کوچکترین مسئله بخواد از کوره در بره و یا کم بیاره. از اینجا معلوم میشه که ما باید خیلی تمرین کنیم برای این شرح صدره، برای اینکه ما وسعت روح پیدا کنیم. نکته دوم در وسعت روح، نتیجه وسعت روح یا شاید علت وسعت روح، تقویت ایمانه. ایمان یعنی وصل قطره به دریا، ایمان یعنی وصل محدود به نامحدود. چطور وقتی دیگه دریا شد، دریا دیگه در مقابل باد و باران و حرف رو متوجه نمیشه که باد چیه، طوفان چیه، فلان چیه. اما قطره با کوچکترین نسیم خوش میشه، از بین میره، تبخیر میشه. معلوم میشه که خدای سبحان در وجود انسان یک ظرفیت استعدادیه قرار داده است که اگر انسان اون رو فتح کنه، اون رو عملی کنه، بسیار انسان بزرگی میشه. لذا بحث رفعتی که اینجا داره به همون از اون وسعته گرفته شده. یعنی کسی که وسعت پیدا کرد روحش و در مقابل سختی ها و ناملایمات خم به ابرو نیاورد، این آدم آسمانی باید بشه دیگه. چون یکی از موانعی که نمیذاره انسانی که به سوی آسمان باید حرکت کنه، مانع نمیذاره حرکت بکنه، مال همین تنگی و بخل و بهشون. در مقابل این مسئله بخله، مسئله حسادته، مسئله غیبته، مسئله تکبره، مسئله منیته، مسئله طغیانه. کی طاغیه؟ کسی که بسته به دریا شد که طغیان نمی کنه.
یعنی آجا این بدی ها یا بگیم که سیئاتی که هست، سیئات اخلاقی، اینها اینا از محدودیت روح نشأت میگیره.
به عبارت انگار این طرف تمرین نکرده که چطور این بازوش را قوی کنه. میتونست با ورزش و غیر ذالک بدن قوی داشته باشه، اما خیلی نحیف و لاغر و مردنیه، بلافاصله در مقابل کوچیدن سرماخوردگی از پا در میاد. میگه خودت رو قوی کن. چطور جسم قابلیت قدرت رو داره، روح دیگه نامحدود قابلیت داره. و پیامبر، من خدا که حکیمم، الله اعلم حیث یجعل رسالته، یعنی من خدا انتخاب کردم. همونجوری گتره ای که از این انتخاب نمیکنه، میگه شما بیا پیامبر بشو. تو زمینه هاشو داشتی، یعنی اگه پیامبر هم نمیشدی تو بهترین انسان روی زمین بودی باز در بین انسان ها. حالا چون جز بهترین ها بودی انتخابت کردم، ولی برای اینکه تو بتوانی حامل این وحی و کلام سنگین الهی بشوی باید تو دل سختی میافتادی. حالا از اینجا مصداقی بخوایم بحث بکنیم، اینه که وقتی که پیامبر عظیم شد به پیامبری مبعوث شد، رضا فرمود هیچ پیامبری مثل من اذیت
نشد.
نشد چیکارش میکردن؟ یعنی هر گونه تحقیری که، هر گونه ضربه ای که اینها به ذهنشون میرسید بر پیامبر میکرد. خب این لحظه به لحظه این سختی ها پیامبر رو داره پرورش میده، با اینکه بهترین انسان ها داره پرورش میده. بعد به جایی میرسه که دیگه حضرت اون سنگینی این که بهش گفتن جادوگر، بهش گفتن نمیدونم ساحر، اونم با چه الفاظی، با چه ارقابی، با چه ادا و ادبارهایی پیامبر رو تحقیر میکردن، حالا دیگه پیامبر به اوج رسیده، اونقدر وسعت روح پیدا کرده که اینا این حرف رو میزنن. اون میره در مسجد الحرام، حضرت میره برشون دعا میکنه. خب یه فضا یک کس هم میبینی که یک حرف درشتی به این شخص زده، این حاضر میشه که اون شخص رو بکشه. این تحمل شنیدن حرف مخالف رو نداره. این چه در یا دلی پیدا کرده، چه وسعتی پیدا کرده که اونها میزنن، اون میره دعا میکنه، اینها تحقیر میکنن، اون میره برای اینها گریه میکنه، از خدا سبحان هدایت میخواد. این علم نشرح لک صدرک، پیامبر این وسعتی که داری من دادم ها. با چی؟ با تمرین در سختی ها. این بحث بسیار مهمی، باید حالا گفتگو کنیم که ورود در سختی ها مصادیق مختلف داره. مثل عمله، اصل عمل خوبه به شرطی که جهتش به سمت اصلاح باشه. ولی خب دزدم داره عمل میکنه، اون رانتخارم داره زحمت میکشه، کلی فکر میکنه، شب روز مکر میکنه، داره تلاش میکنه، اما نه هر تلاشی، اون تلاشی که به نفع مردم تمام بشه. اون
نیت المؤمن خیر من عمل.
حالا نیت که امر، خود عمل، خود عمل، یعنی اون طرف اهل عمل باید بشه، چون قرآن ایمان در کنارش حتما عمل رو ذکر میکنه. یعنی اسلام دین اقدام و عمل است.
تشکر. از کنم که من وقتی این سوره رو مرور میکردم و بررسی میکردم، از نگاه یک روانشناس عرض میکنم، در ذهن من یا اولین یا یکی از اولین سوره های آرامش بخش اومد که آدم
این نگاهی دوباره به این میگن، یک بار دیگه که آدم با این نگاه به سوره ها مراجعه میکنه.
و خیلی برای خودم جالب بود که خود همین قرائت این سوره، فقط ترجمه این سوره چقدر به خود آدم آرامش میده. عرض کنم که من حالا میام تو فضای مراجع کننده خودم، از زبان اونها یکی دو تا سوال دارم که نوعاًم میپرسن از خود بنده. ما تا اینجا متوجه شدیم که این شرح صدری که فرمودید خودش نعمته، یه ویژگی هست و تشکیکی هم هست، به بعضی 10 دادن، به بعضی 20 دادن، به بعضی 30 دادن. ظاهر آیم اینه که خداوند متعال این شرح صدر رو به پیامبر داده و از خداوند این عمل صادر شده. بسیار از مراجع کننده من اینو سوال میکنم، مخصوصا خانم ها، که ما در سختی هایی میفتیم، مثلا بس فرق، بس همسرمون، فرزندمون، بچه دار نشدنمون، و کرارن هم میدونیم شهر صد خوبه، میخواییم هم از خداوند که ما شهر صد بده، اما شهر صد گیر ما نمیاد، اذیت میشیم، یعنی خودمون میدونیم که این بی‌ظرفیتی بده، ولی عملا نمیدونیم چجوری این شهر صد به دست میاد. و خیلی تمایل دارن که راهکارهایی بهشون داده بشه که بعد از 6 ماه، 7 ماه، 1 سال وسعت روح خوبی پیدا کرده باشن. خیلی از من سوال میکنن، هم خانم هم نوجوان ها، مثلا با پدر مادرشون درگیر میشن، با دوستاشون درگیر میشن و خشم، عصبانیت، همون که شما فرمودید، رنجش خاطر، بدگویی، درگیری ذهنی، همه اینها از کمی ظرفیت ایجاد میشه. و بعد هم میفهمم که مثلا این اشتباه بوده، اما همیشه تقاضا دارن که چجوری واقعا ما شرح صد یا به قول شما اون دریادلی رو پیدا کنیم.
عرض میکنم
چه راهکارهایی؟
بله، این نکته رو الان میخوام عرض کنم، ببینم اینجا مناسب هست یا نه. حالا اون از میگذرم، برمیگردیم مقدار مستقی تر بحث میکنیم. اگر نگاه انسان نسبت به واقعیت ها دقیق و درست باشه و خودش رو با واقعیت ها مأنوس کنه به اون شهر صد میرسه. مثلا اگر کسی شما فرهنگ مصرفگرایی نتیجه چیه؟ نتیجه تربیت گلخونه‌ایه، درست؟ یعنی با کوچکترین نسیم اینها از پا در میان. شما در دنیای مصرفگرا بیشترین مصرف رو بشر داره اما کمترین مقاومت رو داره، بیشترین طلاق اتفاق میفته، بیشترین استرس اتفاق میفته، در حالی که اون وقتی که بحث مصرفگرایی و تجملگرایی نبود و آدم ها در سختی ها زندگی میکردن مقاومتر بودن، هم در مقابل مریضی ها و هم در مقابل مشکلات روحی و روانی. خود شما هم گاهی در نکاتتون که با مراجع کنندگیتون دارید در ذهن خودتون یکی از سوالات که مطرح میکنید که اهل کجایی؟ بعد اگر اون طرف بگی مثلا فرض کن من عشایرم، خب نسخه خاصی برای اون در نظر میگیرید، میگه نه این سختی زیاد دیده، اینه میشه سریعتر معالجه کرد. اما اون کسی که در تو پرقو زندگی کرده شما خیلی به سختی اونو میتونید معالجه کنید، چون اصلا اون شکننده شده، یعنی اصلا وسعتی نداره که بخواد اون رو بخواد تقویت کنید وسعتش. لذاست که میگن اینکه اهل بیت اسمت و طهارت خود و قرآن مکرر راجع به معرفی جایی که ما توش هستیم، یعنی دنیا. آقا جایی که تو هستی اینجا متاع قلیله، اینجا ماندگاری نداره، اونی که تو دنبالش هستی اینجا پیدا نمی کنی. اینجا جای مخفوف به مکاره و سختی هاست. یعنی کسی که وارد این دنیا میشه، یعنی این دنیا شناسی به انسان اون وسعت رو میده که تو مکانیک از دنیایی که هستی اگه عمرت مقدار بیشتر بشه پدرت، غم پدر رو خواهی داشت، پدر از دست میدی، مادر از دست میدی، ممکنه همسر و فرزند و برادر و خواهر از دست بدی، این از حیث از دست دادن ها اینجایی که هستی جای سخت و سنگ و سفته، ممکنه تصادف کنی پات قطع بشه، قطع نخا بشی، همه اینا اینجا هست. اینو اول نگاهشون نسبت به، یعنی شما از نگاه روانشناسا، من اعتقاد دارم که قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت اول بینش را اصلاح میکنن تا اینکه رفتار اصلاح بشه. نه. اون شعر زیاد میگم، شعر پروین سامی را، یه کنج قفس چونیک اندیشی، چون گلستان است مرغ شکیبا را. نه برای هر مرغی، یه مرغ شکیبا و صبور داخل قفس، قفس رو تصور میکنه توی گلستان است، لذا کیف میکنه، میخونه، عشق میکنه. پس نکته اول اینه که انسان بداند جایی که آمده است جای سختی ها، گرفتاری ها و این هاست. نکته دوم این که باز بداند که آرامش در دل انجام وظیفه است و انجام وظیفه کار سخته. یعنی آرامش یعنی اون وسعته، یعنی اون دریا دلیه در دل تحمل سختی هاست. این که گفتن نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت درادر که کار کرد. یعنی اینو باید جزء ایدئولوژیش باشه. اگه کسی با این نگاه وارد دنیا بشه و سختی ها بشه، اون وقت قطعا سر از اون آرامشه، اون صبر و تحمل و غیر ذلک میاد. نکته آخرم شاید توجه به نتایج تحمل سختی ها که به زودی نتیجه میده. فکر نکنه که این بعد 10 سال دیگه، یعنی همون لحظه که داره سختی رو تحمل میکنه همون لحظه داره بزرگ میشه، همون لحظه داره شهر صد پیدا میکنه. فکر نکنه که نسیه است. قرآن میگه نقده، مع العسر یسرا، نه بعد العسر یسرا، نه بعد از هر سربالایی سرپایینیه، نه بعد از هر سختی آسانیه، نه در دل هر سختی آسانیه، منتها به شرطی که فعلا ربی که فرقم، یعنی حتما با توجه به لطف الهی و اخلاص و برای خدا بودن.
اینطوری که من متوجه شدم، ما به آقایون و خانم‌ها باید بگیم که اول نگاهتون رو عوض کنید. این دنیا جای موندن نیست. همین هم سوال میکنم معمولا از من که بله این حرف خوبیه، چجوری ما این نگاهمون رو عوض کنیم؟ یعنی اجمالا میدونیم که این دنیا مسافرخونه بیش نیست، ولی یادمون میره. اینا میگن
یادتون حضرتون داره در جای دیگه هم داریم فرمود که هر وقت غمگین شدید و ناراحت شدید برید به قبرستان، به قبرستان گذر کن تا ببینی حالا اینجا غم برید چی میخوری، چون معلومه که غم ریشه‌اش ریشه دنیایی داره. حالا بعضی ممکنه که برگردن بگن که همش قبر و قیامت و مرگ و شما اصلا نمیذید آدم حال خوبی داشته باشه. حواسشون نیست که اتفاقا کسی بخواد حال خوبی داشته باشه در صورتی میتونه داشته باشه که بفهمه کجاست، به اینجا چقدر میشه حال انسان خوب باشه.
که همون مال جلسه قبل که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میرسه که آرامش واقعی و حقیقی باشه.
بله اینطوره.
خب اینو فرض کنید که نگاهشون رو اصلاح کردن، یا نگاهمون اصلاح کردیم و فهمیدیم که این دنیا جای ماندن نیست
و جای سختی هاست. یعنی ما دست ما نیست که بگیم که نه حالا میشه آدم اینجا سختی مریض نشه، نه آدم میشه سرطان نگیره، میشه پدر مادر آدم مریض نشه، نه نمیشه. میشه یعنی مریض میشن، از دنیا میرن، انسان تصادف میکنه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، گرفتاری ها داره این دنیا. این نگاهش اول نسبت به اینجا درست بکنه، بعد از این بگی خیلی خوب ظاهرا چاره من ندارم، به فتح قله ها باید
تلاش
مبارزه کنم، تلاش کنم. قرآن میگه که میفهمید که اگر مبارزه کردیست وارد این سختی ها شدی پیروز میشی، و در همون لحظه که داری سختی ها رو تحمل میکنی داری بزرگ میشی.
خیلی خوب، این نکته اول. یه سوال دیگه هم داشتم، این که طرف دیدشو عوض کنه نسبت به دنیا و بدونی که اینجا جای موندن نیست و جای سختی هاست، عبارت اخرای حرف جنابالی میشه که دنبال خوشبختی تو این دنیا نگرد.
بله اسمشه میگن لذت مدام. اینجا لذت به دست انسان میاد اما خیلی لحظه‌ایه و قطره‌ایه. اگر دنبال یه لذت یه همون خوشبختی یعنی همون لذت مدام. لذت مدام اینجا جاش نیست. اینجا هر لذتی پیچیده شده به گرفتاری ها و ترس و لرز ها.
خیلی پس مرحله اول این که ما نگاهمون عوض کردیم، هی به خودمون مرور کردیم، تاکید کردیم، با راهکارهای سر زدن به قبرستان، گشتن با شهدا، خانواده شهدا، دیدن یه سری عواقب امور، مطالعه، سیره، اینها این دیدمون
اینا. بعضی اشعار، بعضی از اشعار معنی قرآن است.
بله حال خودمون رو و وضعیت دید خودمون رو در یک تراز هوشیاری قرار دادیم. مرحله دوم شما میفرمایید که خب حالا دیگه حرکت کن و نترس و وارد سختی ها و مشکلات بشو و برو جلو. دو تا فایده داره، یکی این که تو همین مشکلات که دارید میرید صدرت بیشتر میشه، وجودت بزرگتر میشه و بزرگ میشی، رشد میکنی طبق نظر جناب. یکی هم این که شما وقتی وارد سختی ها میشی طبق نکته که فرمودی، اون آرامشی که میخوای بیرون از سختی ها نیست، تو سختی هاست.
کاملا درست.
خیلی حرف عجیبی است. یعنی خیلی ها دنبال اینا که این مشکل حل بشه یه نفسی بکشیم. طبق فرمایش جناب عالی اصلا این امکان نداره. آرامش تو دل همون سختی ها و انجام تکالیف و این هاست. این خیلی چیز سختی هم هست خدا جا این مرحله دوم ها.
چون تجربه میشه اونهایی که وارد این سختی ها میشن، حالا خود همه ما ها مثلا پس کنون شبای امتحان که حالا دبیرستان و دانشگاه غیر داره، خب خیلی آدم سخت میگه تا صبح بیدار میشه دیگه، درسته؟ یعنی همون لحظه که داره وارد اون مبارزه شده و داره اراده میکنه و تصمیم میگیره و کار میکنه، فعالیت میکنه، یه احساس بزرگی هم، یک احساس لذت هم کنارش وجود داره. و وقتی میبینی کسان دیگه گرفتن خوابیدن و تلاش نمی کنن، یه حس بدی نسبت به اونها داره که اونها چی گرفتن. خب ببین من چه لذتی میبرم من، یعنی هیچ وقت از این سختی که میکشه ناراحت نیست.
و مرحله سوم اینه که جهت این سختی و مبارزه باید عاشقانه و به سمت خدا باشه. اینم یه مقدار توضیح بدید، چون اینم از من سوال میکنن که تحمل درد وقتی آسان میشه که برای خدا متعال باشه، عاشقانه باشه.
بسیار خوب. سوال سومتون چون خیلی نکته مهمی باز راجعش گفته بکنیم، اشاره میکنن که یک میان برنامه ببینیم، بعد اشاره برمیگردیم ادامه میدیم بحث رو.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجيب المجرم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي.
خب خیلی متشکر. عرض میکنم که سوال مسئله خیلی سوال مهمی در اصل به این شکلی که آیا هر سختی در دلش رشد و تعالی و شهر سطر وجود داره یا نه، سختی هایی که از قبل تعریف شده. این دارم سوالتون اینه. در یک نگاه کلی نه، هر سختی توسعه نمیده. کسانی که تلاش میکنن تا فرض کنید یه بانکی رو بزنن، این سختیه، این هیچ وقت اونها رو که رشد نمیده، بلکه اونها رو به اسفل سافلین هم میرسونه. یعنی بخیلتر و بدبینتر بدتر میکنه اونها رو. پس کدام سختی هاست که اگر انسان در اون سختی ها بیفته رشد میکنه؟ حتما باید اون عمل و اون سختی عمل صالح باشه، یعنی جهتش جهت اصلاح باشه، مفید به حال جامعه و بشریت باشه. حتما باید این عمل عمل صالح باشه، نه هر عملی. خب فاسد و مفسد هم داره عمل میکنه، اما عملش فاسده، صالح نیست، عملش نابود کننده است، حال بد کننده است، عملش دستگیری کننده و نفع بخش نیست. این که حضرت عیسی علیه السلام فرمود و جعلنی مبارکا اینما کند، از امام صادق علیه السلام سوال کردن یعنی چی آقا و جعلنی مبارکا، فرمود ای نفعا، اصلا انسان آمده است که در این دنیا پر نفع بشه. یه پزشک که داره طبابت میکنه این عمل صالح انجام میده، یک مهندس که داره با وجدان کاری ساختمانی رو با استحکام درست میسازه، این داره عمل صالح انجام میده. در دل این عمل صالح ها یه نمه آرامش و لذت هست، چه برای خدا باشه چه برای خدا نباشه. همون پزشکی که داره ولون که خدا را اصلا توجه به خدا سبحان نداره، داره خدمتی به مردم میکنه، یعنی عمل صالح توش اون لذته و لذت ما وجود داره.
شاید به خاطر این باشه که موافق با فطرته،
موافق با فطرته و حس خوبی از مردم دریافت میکنه،
دوستی و تعاون.
یعنی وقتی میبینه که همه دوستش دارن این خوشحاله. درسته داره 3 ساعت داره جراحی میکنه، ولی میدونه که این آدم یکی دو روز دیگه که سر حال میاد تشکر میکنه، خوشحال میشه. بنابراین عمل صالح خودش در دلش این آرامش و اون سختیه و حتی اون شهر سرده توش ایجاد میشه. منتها اون بحث خوشبختیه و ماندگاری هست. اگر بخواهد این ماندگار بشود و خداوند هم فضل بکنه، روی فضل خودش به اون گشایشه، به اون شهر صدر اضافه بکنه، اون فقط و الی ربک فارغب، یعنی این کار رو فقط برای خدا انجام دادن. این حتما باید تاکید بشه. شما حساب کنید ما کار عمل صالح زیر دست و پا ریخته، کسی نیست برداره. یعنی از این که انسان تو پیاده رو داره حرکت میکنه، میبینه پس کنید یه پوست خیاری افتاده کنار پیاده رو، خب احساس کنه که ممکنه کسی پاش نفهمه بذاره روی این و زمین بخوره، این بیسته با پاش این رو بزنه کنار، این عمل صالح به این نیت که کسی پاش روش نذاره. زمستونه، این پرنده ها ممکنه به دونه چیزی نداشته باشن، به این فکر باشه که مقدار نون خشک چیزی بریزه کنار پنجره این پرنده ها بیان بخورن، این عمل صالحه. نشسته پیرمرد شده کاری نمیتونه انجام بده، دعا کنه برای اصلاح جامعه، عمل صالحه. ذکر بگه، عمل صالحه. عمل صالح ریخته. منتها خوش به حال اون کسی که این عمل صالح رو فقط برای خدا انجام میده که بشه ذخیره بمونه براش، که در شب اول قبل اون وقت همه اینها تبدیل میشن به چهره های نورانی و به استقبال او میان.
میخواستم اون بس فرقه و اون عاشقانه بودن و با رغبت به سمت خدا رفتن رو هم راهکار عملی بدی، چون بعضیا همین کارو انجام میدن متأثر این که خب دیگه قانونمونه، وظیفه‌مونه، اما بعضیا با عشق انجام میدن و لذت میبرن از این که در سختی ها برای خدا کار کنن.
اگه یادتون باشه یه بحثی رو قبلا داشتیم، بنام شد که اصلا مستقلا راجع به این مطلب بحث کنیم که محبت به خدا چگونه به دست میاد. این که حافظ گفت عاشق شعر نروزی کار جهان سرایه، ناخوانده نقش مقصود درگاه هست، در درگاه هستی کارگاه هستی، یعنی چی؟ این چه کار کنم عاشق بشه؟ اونجا هر شد چه بر طبق آیات و قرآن رو روایت اینه که نعمت هایی که خدا بهت داده رو بهش توجه کن. لذا اون روایت رو خوندیم که کمترین درجه تشکر اینه که بگی خدای قبول دارم که همین مال توه، یعنی اعتراف کنی به اون چی که داری مال خداست. و رکن، اولین رکن اگه بگیم چند تا پایه داره تشکر، اینه که از اینکه خدا این نعمت رو بهت داده خوشحال بشی. عجیب، خدای سبحان همش این میخواد آدم خوشحال بشه، یعنی انگار نمیخواد آدم غمگین باشه، ناراحت بشه، خوشحال بشه. این همه به ثروت دادن، حالا یه دندان شما میخواد بکاری چقدر هزینه شه، کشیدنش و جراحیش و همه این رو مفت مجانی بهت دادم، خب نسبت به اینا حال خوبی داشته باش. لذا شمردن نعمت ها، تشکر کردن خدا به خاطر نعمت ها و توجه کردن به اینکه خیلی از این نعمت ها رو قدرش ندونسته و در مقابلش جنایت کرده، آثار جنایت که در آینده این چه اتفاقی میفته، چه در دنیا چه در آخرت، به این فکر بیفته که توبه کنه، یه اون فرایندی که دیگه تکرار نمی‌کنیم، بحث عشق به خدا اتفاق میفته. و این واقعا شدنی، تمرین انسان تمرین کنه متوجه میشه که اگر هر روز توجه به این قصه داشته باشه چقدر ذکرهای معنادار از تمام وجود میگه. یه وقت انسان میگه شکرن الله شکرن الله شکرن الله، یه دفعه میگه خدایا ممنونتم، خدایا ممنونتم. این خدای ممنونتم که الان داره میگه با یه توجهی داره میگه، با یه حسی داره میگه. اینا عشق آوره. و نکته آخر این که در هر صورت ببینید ما یه مسافری هستیم که سفرمون انتها نداره، یعنی برزخ بلد برزخ، قیامت خود قیامت هم تا خدا خدایی میکنه اونجا هستیم، یعنی ما زندگیمون نابود شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. اگر کسی این رو خوب تلقی کنه، این قرآن این همه داره رو جهان بینی آدم کار میکنه که بابا تو نگاهت نسبت به جهان، نگاهت نسبت به انسان اگه درست بشه راه میفتی. ما احساس میکنیم که ما همه تو این چهار دیواری دنیا هستیم، یعنی کودک و نوجوان و جوان و پیر و مردن تمام. اگر ما احساس کنیم که نه، ما قالب توهی میکنیم، ما پوست میاندازیم، مرگ یعنی پوست انداختن، این پوست میفته توی خاک از بین میره، روح پرواز میکنه میره آسمان. خب یک کسی اینجوری فکر بکنه شرح صد پیدا میکنه، تحملش بالا میره، عشقش به خدا بالا میره. چیزی که از قرآن ما میفهمیم اینه.
تشکر. من یه مطلبی رو در مورد اون سوالی که حاج رضایی فرمودن که چیکار کنیم که به شرح صد برسیم، حالا یه نکته رو از آیات از همین سوره من استفاده کردم، درست هست یا نه؟ این که درسته در این سوره داره منت شرح صد رو، یعنی نعمت بزرگی که شرح صد داره برای پیامبر یادآوری میکنه، اما از یه طرفی خود این سوره تمرین شرح صدر برای پیامبر هست، چون میخواد یک تکلیف جدیدی برای پیامبر بده، از اون جهت میخواد دوباره برای این تکلیف یه شرح صدر نیاز هست، این شرح صدر رو با همین سوره ایجاد میکنه.
بله.
اما این راهی که مسیری که خداوند متعال در این سوره داره اینجوری هست که برای ایجاد شرح صدر شاید مفید باشه، اینکه نعمت‌های الهی رو و اون مشکلاتی که قبلا خداوند متعال برای ما حل کرده اونها رو برای خودمون یاداوری بکنیم. یاداوری کردن اونجایی که خداوند متعال راه رو برای ما باز کرده خودش شرح صد ایجاد میکنه. از این جهت که بیشتر مشکلاتی که ما احساس میکنیم که مثلا برای ما سخت قابل تحمل، این که ما احساس بنبست میکنیم، میگیم دیگه این مشکل دیگه چاره‌ای نداره، مشکل یه جوریه که دیگه من نمیتونم اینو حلش کنم. اما وقتی که من به گذشته خودم، هر کس نسبت به خودش نگاه میکنه، اینجا هم خطاب به خود پیامبره، علم نشرح لک صدرک، اینه که من به مشکلات خودم نگاه بکنم و ببینم که چجوری حل شده، پس به این بنبست رو حل میکنم که دیگه بنبستی در این مسئله نیست، مشکلات ولو بزرگم باشن حل شدنی هستن. و از طرف دیگه به این میرسم که علم نشرح، ما هستیم که شرح صد، ما هستیم که وضع وز کردیم، سنگینی رو برداشتیم، دست خدا رو تو این مسائل ببینه. به نظرم اگر این دوتا مسئله رو توجه کنه خودش ایجاد شرح صد شاید داشته باشه.
تمرین درسته، یعنی انسان دست خدا رو در زندگیش که تا به الان به اینجا رسیده اونا رو ببینه. اون تو بحث بیانه مطرح میکردیم که ما زندگیمون پر از بیانه است، یعنی دست خدا کاملا آشکار میشه که اینجا اونی که مشکل رو مرتفع کرد عنایت الهی بود. این برای اون سوال هستی به نظر نکته درست و دقیقیه که ما برای اینکه این شهر صدر تو بنبست گیر نکنیم به این پیروزی هایی که در گذشته برای ما ایجاد شده و از پیچ های خطرناک خدای صبح ما رو عبور داده به اونه توجه بکنیم. نکته دقیق و درستیه. اما شما فرمودید که این یک دوباره آماده سازیست برای یک تکلیف سنگین تر، این هم نکته درست و دقیقیه، چون که اضافه فرقته فنسب، یعنی از بحث رسالت و تکلیف نبوت و رسالت فارغ شدی، یعنی احکام همه رو بیان کردی، حالا دیگه جانشین خودت رو نصب کن، فعضا فرخته فنصب، حالا دیگه علی رو نصب کن. خب معلومه که نصب علی ابن ابی طالب علیه السلام یه سختی دیگری داره که پیامبر نگرانه که آیا این کار رو انجام بده چه اتفاقی میفته، چون خبر داره که منافقین علی رو بر نمیتابن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک. معلومه که حضرت نگران از مردمه، خدا فرمود من تضمین میدم بکن این کار رو بلغ. و وقتی حضرت این کار رو انجام میده، من کنتو مولا پازا حلیون مولا، بعد آیه لازم میشه بعد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. پس اینم نکته داریه که علی حال من گام به گام که جلو آمدی، تو سختی ها قرار گرفتی، من تو رو وسعت دادم، رفعت دادم، بار سنگینی که کمر شکم بود این رو برای تو سنگین، یعنی تو رو قوی قرار دادم که این کمر شما رو نشکنه، این بار سنگین. حالا آماده شو برای فعضا فرقته فنسب. حالا دیگه که رضا چند تا معنا برش کردن که اون دوتا معانی مستاقیه، فعضا فرقته فنسب یعنی از این کار سخت، این فتح رو انجام دادی، برو دنبال فتح دیگری، این کار سخت انجام دادی، برو دنبال کار، هیچ وقت آرام ننشین. یعنی ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست، یعنی اگه ما بخوایم آسوده بشیم محو میشیم، نابود میشیم. موج به اینی که همیشه جریان و حرکت داشته باشه. پیامبر بهت شهرزاد دادم و وز رو انقدر قوید کردم که این سختی ها کمرتو رو نشکنه، کم نیاری. حالا پس دیگه فعضا فرقت فنسد، فعضا فرقت فنسد، و از هر کار سختی فارغ شدی دوباره چرا، چون هر کدام این سختی تو رو داره رشد میده و تو رو داره به سوی بی‌نهایت حرکت میده. منتها و الی ربک فرقم، منتها به عشق خدا، جهتت توحید باشه، جهتت خدا باشه فقط. اینم نکته مهمیه که دیگه از مصادیق فعضا فرقت فنسد یعنی علی رو حالتی که نصب کن، این همه سختی ها رو یکی واسه از دیگری، حالا وارد یه سختی دیگری بشو. وقتی این کار رو انجام داد، اون رو از سأل سائلون به عذاب واقع، اون شخص آمد گفت که یا رسول الله شنیدم شما علی رو جانشین خودت معرفی کردی، اگر از طرف خودته که مورد قبول نیست، اگر از طرف خداست بگیر سنگی از آسمان بیاد منو از بین ببره. یعنی حتی تحمل این که اگر خدا هم نصب کرده باشه در مقابلش نمیخواد به سر خاضع باشه. خب خیلی کار سختی، نگران حضرت، نمیتونه، میترسه که مردم دینشون از دست بده. بله فعضا فرقت فنسب، نکته دقیقی بود فرمودید که خود این داره مقدمه سازی میکنه برای یک کار سختتر، وارد یک مبارزه مهمتر.
نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی من میخواستم نکته ای که فرمودید رو یک هم بازترش بکنیم، بس اینکه آرامش در دل انجام تکلیفه. اینم خیلی سوال میشه که اصلش فهمی سخت نیست، اصل تشخیص تکلیف و اصل این که ما چطوری تشخیص بدیم تکلیف اون چی هست خیلی سوال میشه. اگه بشه اونم یه راهکار یا چارچوبای ارائه بشه خیلی خوب.
خب خیلی سوال مهمیه دیگه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، یه تعبیریشون داره فرمود که سخت‌ترین چیز تو این عالم هستی تشخیص وظیفه است و تکلیفه، و سخت‌تر از اون انجام وظیفه است. منتها خدای سبحان ابزارش ما داده، یک فکر و اندیشه، دو دستور به مشورت از متخصص، از کسی که در این زمینه خبریته. حتی راجع مشورت هم فرمود با بخیل مشورت نکن، با نمیدونم جاهل مشورت نکن. معلومه که باید با کسی مشورت کنی که این راه رو تا حدودی رفته. بقیهشو خدا من فرمود تو به من توکل کن و شاور هم فلان فیض اعظمتا و توکل علی، داره قول میده خدا من که من جبران میکنم، من کمک میکنم. این یک نکته است که فرمودین واقعا کار سختیه، منتها ابزارش خدای سبحان در اختیار ما قرار داده. نکته دومی که وقتی که خرد جمعی به این نتیجه رسید که من وظیفه‌ام اینه که بیام طلبه بشم، استعدادشو متوجه کنم، دارم علاقه‌شو دارم، چه دیگه به خدا توکل کنم، به جزئیاتش فکر نکنم. وقتی که مشورت کردم، تعقل کردم، تفکر کردم، دیگه همش شک نکنم که آیه درست بود یا درست. به ازا عظمت فتوکل. دیگه از اینجا بعدش به سوال به خدا. برو جلو. بعضی اینجا گیر میکنن. مثلا فرض کنید الان بحث فرزند آوری یه تکلیفه. یه تکلیف. نه الان، همیشه. چون فرزند تکثیر پدر مادره. ماندن انسان به تکثیرشه. اگه کسی نسلش قطع بشه چرا قصه میخورن؟ بگن این دیگه فرزنددار نشد و این دیگه رفت. ولی کسانی که فرزند دارن هیچ کس نمیگه که این رفت، میگه نه دیگه فرزندش هست. این تعبیر تکثیر خود، تعبیر نهج البلاغه است. تو همه منی پسرم، دخترم، تو همه منی، تو منی. خب این یک تکلیف. خب سخته الان مسئله معیشت و مسئله چه و مسئله و از اون طرف هم رشد ها چون گلخونه شده خیلی تن به سختی نمیدیم. خواهی تن به سختی ندادیم، مریضی سراغمون میاد، افسردگی سراغمون میاد. انسانی که خودش رو در سختی ها نمیاندازه شکنه، زود پیر میشه. اینا که خیلی سختی میکشن متو با عشق، اینا پیر نمیشن، اینا خیلی مقاوم میشن. اینو اگر بیاندازه خودشو تو این وادی و دیگه شک و تردید به خودش راه نده، توکل کنه به خدای سبحان، حالش خوب میشه. نکته آخری، ما خیلی وقت فکر میکنیم که ماییم که موفق میشیم، فکر میکنیم تلاش ماست که ما رو، نه، عنایت خداست. تو وظیفه تو انجام بده. ببین از امام رضوان خدا بر این مرد بزرگ ما، هیچ وقت امام فکر میکرد که حالا بخواد رهبر جهان اسلام بشه. او میفهمه که وظیفه که انجام بده، خدا رفع نالکه ذکره، بالات میبریم. انشالله که این برنامه هم مفید فایده برای شما عزیزان بوده باشه. از همه شما تقدیر و تشکر میکنیم که با ما همراه هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.